ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یگانهای مدافع خلق اعلام کرد که با شماری دیگر از گروه‌های مخالف بشار اسد اتحاد فراگیری برای همه سوریه تشکیل داده است. نخست وزیر ترکیه میگوید به احتمال قوی گروه داعش مسئول انفجارهای روز شنبه در آنکارا است. و الکساندر لوکاشنکو با کسب بیش از 80% آرا بار دیگر رئیس جمهوری بلاروس شد. خوش آمدید به این بخش خبری. یگانهای مدافع خلق، مهمترین نیروی کرد سوریه، با انتشار اطلاعیه‌ای بر روی سایت اینترنتی خود اعلام کرد که با شماری دیگر از گروه‌های مخالف بشار اسد اتحاد جدیدی موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اطلاعیه یگانهای مدافع خلق آمده اوضاع حساس کنونی و تحولات سریع نظامی و سیاسی ایجاد یک نیروی نظامی متحد ملی فراگیر برای همه سوریه را ایجاب می‌کند. بر اساس این گزارش، گروه نیروهای دموکراتیک سوریه، مسیحیان و عشایره عرب سوریه را نیز در بر می‌گیرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه امروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت انفجارهای روز شنبه در آنکارا به طور قطع توسط 2 تروریست انتحاری انجام گرفته و به احتمال قوی کار گروه خلافت اسلامی داعش بوده است. داوودوغلو گفت هدف از این سوء قصد اثر گذاشتن بر انتخابات پارلمانی ترکیه است. انتخابات پیش از موعد ترکیه قرار است روز اول نوامبر 10 آبان ماه برگزار شود. دفتر نخست وزیر ترکیه تعداد کشته شدگان انفجارهای روز شنبه را 97 نفر اعلام کرده، اما حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه نزدیک به کردهای این کشور میگوید 128 تن در این انفجارها جان باختند. کمیسیون انتخابات بلاروس امروز اعلام کرد که الکساندر لوکاشنکو با کسب 83.49% آرا برای 5مین بار فاتح انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شده است. در این انتخابات که روز یک شنبه برگزار شد، نزدیکترین رقیب او با کسب تنها 4.42% آرا در جای دوم قرار گرفت. لوکاشنکو از 21 سال پیش قدرت را در این کشور در دست دارد. اتحادیه اروپا اخیراً در پی آزادی شماری از مخالفان لوکاشنکو، لغو تحریم‌های اعمال شده علیه او را به نحوه برگزاری این انتخابات مشروط کرد. نحوه حکومت لوکاشنکو به طور مداوم مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار دارد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و مسئول پیگیری توافق جامع اتمی از سوی ایران، میگوید دوشنبه 27 مهر ماه تاریخ احتمالی اعلام اجرایی شدن برجام است. عباس عراقچی ساعتی پس از تصویب کلیات طرح برجام در مجلس گفت مدت 90 روزه بررسی برجام 26 مهر ماه به پایان میرسد. اگر در این فاصله جزئیات طرح اجرای برجام در مجلس به سرانجام برسد و شورای نگهبان را تایید کند، روال قانونی تایید برجام طی شده است. در همین باره روز گذشته صحن علنی مجلس به هنگام بررسی طرح توافق هسته ایران با گروه 5+1 پر از حاشیه بود، اما پاسخهای تند رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نوع دیگری بود. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به این موضوع.
اگر من به قدرت برسم، تو را در راکتور عراق دفن می کنم و رویت سیمان می ریزم. این جمله حجت الاسلام روح الله حسینیان، نماینده اصولگرای مجلس، خطاب به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که جو ناآرام روز یکشنبه مجلس به هنگام بررسی طرح برجام را به جنجال بیشتری کشاند، به ویژه هنگامی که علی اکبر صالحی در مقام پاسخ برآمد.
یه برادر عزیز اومده همینجا، خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان میریزیم روی تو و میکشیم تو را. این بیان است در نظام جمهوری اسلامی؟ این نحوه گفتار است؟ این نحوه صحبت است؟ برای کسانی که میخوان خدمت به این نظام بکنن، بگویم سیمان میریزیم روی شماها و دفنتان میکنیم در همون قلب ریاکتور عراق؟
وبسایت خبر آنلاین از قول یکی از نمایندگان پزشک مجلس می‌نویسد صحبت‌های علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور به قدری همراه با ناراحتی بیان می‌شد که احتمال از حال رفتن او به سبب ایست قلبی در صحن علنی مجلس وجود داشت.
گوش کنید، فقط یک دقیقه فقط راجع به پلوتونیوم که ببینید چگونه مسائل داره مخدوش میشه. عزیزان، حتی اگر
اجازه بدید دوستان بذارید صحبتاشون رو گوش بدید، اجازه بدید.
اگر اهل حق گوش کنید، حرف حق ممکن است برای بعضی ها تلخ باشد، اما گوش کنید. یک کسی که 40 ساله توی مسائل علمی داره کار میکنه، داره یک بار و برای همیشه برای شما میگوید ما که قرار است سیمان روی سرمان ریخته بشود، اما گوش کنید.
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده در جریان صحبت‌های علی اکبر صالحی در صحن علنی مجلس در دفاع از طرح برجام، فرج الله عارفی، عباس زارزاده و حجت الاسلام محمود نوویان قصد جلوگیری از ادامه صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی را داشتند که برخی از نمایندگان مانع از این کار شدند.
عنایت بفرمایید که چگونه جفت‌سازی می‌کنند. سکوت کردم.
علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور ایران در جلسه مجلس به گفته های یک منتقد توافق هسته‌ای که چند شب پیش در یک برنامه زنده تلویزیون ایران شرکت کرده بود اشاره کرد و به شدت با آن سخنان انتقاد کرد.
سکوت کردم تا به امروز، اما چند روز پیش در تلویزیون آرزوی مرگ میکردم. آقای اومده در تلویزیون میگفته خب اینا 10 سال برنامه این برجام هست، سن این آقا 66 سالشه، بنده رو میگفت متوسط عمر ایرانی ها 72 سالشه، اون تا اون زمان مرده. آخه این نحوه حرف زدنه؟
اشاره آقای صالحی به صحبت‌های چند شب پیش بیژن پیروز، یک منتقد توافق هسته‌ای بود که در یک برنامه زنده تلویزیون ایران گفته بود
امید به زندگی توی ایران موقعی که انقلاب شد از 50 خورده‌ای رسید به 60 خورده‌ای، الان 70 خورده‌ای، 75 بالاترین امید به زندگی امروز ایران هست. توی مذاکره کننده های ما آقای مثلا صالحی 66 سالشه. ببینید آقای صالحی رو آقای ظریف برده ازش تعهد گرفته تا وقتی طبق ریاضیات آمار احتمال ایران زنده هستی نباید ایران اون تولیدات یا اون کارهای هستی که تا حالا کرده رو انجام بده. یه قدر زیادشه. تا وقتی زنده هستی یا تا وقتی هم سن و سالای تو نمردن حق نداره اون کار رو بکنه.
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده عابد فاتحی و کمال الدین پیرمعزن و همچنین کاظم جلالی در دو سمت جایگاه ایستاده بودند تا صحبت‌های آقای صالحی به اتمام برسد و همچنین اجازه ندهند آسیبی به آقای صالحی وارد شود. هر چند روز یکشنبه در صحن علنی مجلس به هنگام بحث درباره طرح برجام حاشیه‌های دیگری را نیز به همراه داشت. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
جلسه روز یکشنبه مجلس از همان ابتدا پرتنش بود. آقای زاکانی مدعی شد که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تماسی با آقای لاریجانی خواستار این شده که این طرح از دستور کار مجلس خارج بشه. که آقای لاریجانی اعلام کرد که تا دیشب با آقای شمخانی درباره این طرح صحبت می‌کردن و ایشون اتفاقا موافق این طرح بودند.
پس از پایان جلسه ابوذر ندیمی نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگاران گفت آقای حسینیان به او گفته از روی شوخی و مزاح آن حرفا را به آقای صالحی زده و رئیس سازمان انرژی اتمی هم این حرف را جدی گرفته. عباس علی منصوری آرانی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته تا پیش از جلسه علنی مجلس حجم عظیمی از پیامک‌ها برای نمایندگان ارسال می‌شده و همچنین تماس‌های ناشناسی با نمایندگان صورت می‌گرفته و آنها را تهدید می‌کردند که به طرحی که در صحن مطرح است رأی ندهند. هرچند در نهایت روز یکشنبه 139 نماینده مجلس به کلیات طرح اقدام متناسب ایران در اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک رأی مثبت دادند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید و در شبکه های اجتماعی امروز خبری که منتشر شده این هست که روح‌الله حسینیان مخاطب صحبت های آقای صالحی به دلیل مشکلات قلبی در بیمارستان بستری شده. این گزارش و گفتگوهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا زمان بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
انتقادی داشتم موضع کشورهایی که در امور داخلی سوریه دخالت میکنن. ایران، روسیه، چین از حکومت سرکوبگر دست بشار اسد حمایت میکنن. آمریکا و کشورهای باختری از ارتش آزاد سوریه حمایت میکنن. ترکیه و عربستان و کشورهای عربی آتش بیار معرکه هستن و تو سوریه آتش بپا میکنن. همین کشورها با پشتیبانی از حکومت سرکوبگر دست سوریه و حمایت از گروههای تروریستی باعث بی‌ثباتی سوریه شدن. از این کشورها خواهش مندم در امور داخلی سوریه دخالت نکنند و بگذارند مردم سوریه سرنوشت خودشون را با کمک سازمان ملل و شورای امنیت مشخص کنند.
جناب علی اکبر صالحی، گفتگوی این امام بسرها و یارانشان از روی حسادت است. خیلی آرزو داشتم به جای شما در کنار بزرگان سیاسی دنیا در کنار دریاچه ژنو و لوزان قدم بزنن. شما جناب آقای صالحی در هر کجای دنیا به عنوان استاد دانشگاه و دانشمند اتمی و فیزیک میتونید تدریس بکنید، ولی این آقایون که انقدر حسادت میکنن راهی جز قوم و شابدالعظیم ندارن.
شما میتونید با ما تماس بگیرید 2042221112212. و اما از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه، عربستان سعودی همواره خواهان توقف این عملیات بوده، عملیاتی که حال ولادیمیر پوتین با وزیر دفاع عربستان در موردش دیدار کرده. میرعلی حسینی همکارم در گفتگو با جلیل روشندل از او درباره اهمیت این دیدار پرسیده.
اهمیت این قضیه این استش که عربستان سعودی همیشه در واقع با این عملیات مخالف بود و به دلایل مختلف. یکی این که روسا گروه های غیر مرتبط به حکومت اسلامی رو هدف گیری می کردن از نظر عربستان سعودی، و دوم این که ایران جزی از ائتلاف بود با روسا و هدف روسا از این جریان حفظ بقای بشار اسد تلقی می شود از نظر عربستان سعودی، و ولادیمیر پوتین شخصا با شیخ محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی که ملاقات میکنه اهمیتش در درجه اول این هستش که ایشون نه تنها وزیر دفاع بلکه فرزند پادشاه عربستان هستن و در حاشیه این کارا تقویت مبادلات اقتصادی و همکاری و زمینه های دیگری بحث و گفتگو شده، و علاوه بر اون با اونطوری که از عکس ها برمیاد محل ملاقات به نحوی غیر رسمی به درحاشیه یک رویداد ورزشی اتومبیل رانی در سوچی پایتخت ورزشی روسیه رخ داده است.
ظاهرا وزیران امور خارجه روسیه و عربستان یعنی سرگئی لاوروف و عادل الجوبیر هم در این دیدار حضور داشته و به توافقهای رسیدند. تا چه حد این توافق حائز اهمیت آقای روشندل؟
ظاهرن خبرگزاریان نتایج ملاقات رو اصولا از زبان دو وزیر خارجه منتشر کردند. و در این ملاقات عادل الجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نگرانی عربستان رو مبنی بر اینکه ایران به صورت یک عضو مؤتلف با روسیه از این پروسه ظاهر بشه مطرح میکنه، و روسا او رو خاطر جمع میکنن که یک همچین چیزی در اولویت نیست، اولویت اصلی بمباران اهداف تروریستا و حکومت اسلامی هستش، و دوم این که ائتلاف با ایران اصلا مطرح نیست. همینطور سرگئی لاوروف در واقع آمادگی مسکو رو برای بهترین و نزدیکترین همکاری با سرویس های اطلاعات نظامی عربستان سعودی مطرح میکنه، و گویا وزیر دفاع عربستان سعودی با این پیشنهاد موافقت میکنه. روسا در واقع مطمئن میکنن عربستان سعودی رو که گروه حکومت اسلامی، جبهت النصره و گروه های تروریستی رو هدفگیری خواهند کرد.
از آنجا که اعراب به طور کلی در مورد نقش ایران به عنوان عضوی از ائتلاف در عملیات نظامی روسیه خوشبین نیستند، آیا این مذاکرات بر نقش ایران هم تأکیدی داشته یا میتونه بر آن تأثیری داشته باشه آقای روشندل؟
احتمالاً بر نقش ایران در خلال این عملیات تأثیر زیادی نخواهد داشت، ولی پیام و نگرانی عربستان سعودی رو به روسا منتقل میکنه، و شما میدونید که روسا بلدن چه جوری با هر کسی به زبان خودش حرف بزنن، به چه وعده های بدن. و جالب توجه اینجاست که در همین امروز که این ملاقات صورت گرفته، قبل از این ملاقات روسا با یک گروهی از ابوظبی ملاقات داشتن و به شیخ محمد بن زاید آل نهیان، در واقع ولیعهد ابوظبی، هم یک تعهداتی در حد 7 میلیارد دلار مبادلات تجاری در سه زمینه توسعه، کشاورزی و حتی سرمایه گذاری در زمینه انرژی هسته‌ای رو وعده دادن.
و با این گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل مقیم آمریکا، میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. 14:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.